سلام و به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های خبری این ساعت میشنوید که فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است بمباردمان شفاخانه ملکی قندوز به درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. مقامات امنیتی افغانستان در این مورد چه میگویند؟ گزارش مفصل در این مورد به شما خواهیم گفت. گزارش مفصل در این مورد به شما خواهیم داشت و همچنان در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در نیمه دومی این ساعت هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از همه بیایید تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان منطقه و جهان را از ویدا برکی بشنویم.
با عرض سلام و ادب شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل میگوید که در درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل هر 4 مهاجم از پا درآورده شد. مقامات امنیتی قندوز میگویند که برخی از مناطق در شهر قندوز دوباره به تصرف طالبان درآمده است و انفجار 3 موتر بمب گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل میگوید درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل با از پا درآوردن 4 مهاجم صبح امروز به پایان رسید. عبدالله کریمی سخنگوی این قماندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان زخم برداشتند.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، ساعت تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. ساعت سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق افتاد، حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس ساعه را انسداد میکنه، افراد ملکی را از ساعه بیرون ساختند و ساعه که امن از افراد ملکی تخلیه شد، نیمه شب عملیات آغاز شد.
شب گذشته حوالی ساعت 8 شب انفجار بالای خانه محمد نعیم بلوچ ولی پیشین هلمند در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل صورت گرفت و سپس مهاجمان مسلح در نزدیکی یک ساختمان جا گرفته و به درگیری پرداختند. این درگیری پس از 10 ساعت به پایان رسید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و ادعا کرده که یک مرکز استخباراتی را هدف قرار دادند. مقامات امنیتی قندوز میگویند که برخی از مناطق را که در شهر قندوز از نزد طالبان مسلح تصرف کرده بودند شب گذشته دوباره به تصرف طالبان درآمده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این مناطق شامل چوک مرکزی، کاخانه، آزادی واد و کوچه کوت است. وی افزود که به هدف تصرف دوباره این مناطق نیروهای کمکی به ساحه رسیده و عملیات نظامی نیز آغاز شده است. طالبان مسلح تاکنون در این خصوص ابراز نظر نکردند. قصر سفید حمله هوایی بر شفاخانه قندوز را یک تراژدی بزرگ خوانده است. در نتیجه بمباران روز شنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر یک مرکز بر یک شفاخانه در شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جاشرن سخنگوی قصر سفید دیروز گفت امریکا برای مسئولیت جان غیر نظامیان تا حد امکان احتیاط میکند و گفت که 3 تحقیق خاص در مورد این رویداد جریان دارد. از سوی دیگر جنرال جان کمبل قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت بمباردمان شفاخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده است. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میگوید مردم افغانستان میخواهند از تشدد و افراطگرایی طالبان نجات یابند. خانم کلینتون که دیروز در ایالت نیو همپشیر در جریان یک کمپاین انتخاباتی صحبت میکرد گفت فکر نمیکند که آمریکا افغانستان را رها کند. نمیدانم که در جنوری سال 2017 میلادی با چه وضعیت در افغانستان روبرو خواهیم شد، اما افغانستان کشوری است که تلاش خود را می کند و مردم آن می خواهند که از تشدد و افراط‌گرایی طالبان نجات یابند. من فکر نمی کنم که امریکا همین گونه از افغانستان بگذرد. بنابراین برای کمک به این کشور تمام مساعی خود را به خرج می‌دهم. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 16 ماه نوامبر سال 2016 میلادی برگزار خواهد شد. در ادامه خبرهای جهان را میشنوید. انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. بزرگترین این حملات در یک منطقه شیعه نشین ولایت دیاله رخ داد. پلیس میگوید 32 نفر کشته و 50 تن دیگر زمان زخمی شدند که موتر پر از مواد منفجره در یک سرک تجارتی انفجار کرد. در یک حمله جداگانه دیگر در بازار مزدحم منطقه شیعه نشین الزبیر شهر بصره 10 نفر کشته و 12 تن جراحت برداشتند و حمله سومی در منطقه حسینیه شهر بغداد رخ داد که در نتیجه آن حداقل 12 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در نزدیکی شهر بصره را بر عهده گرفته است. یک بزرگ قومی میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش 70 تن از اعضای قبایل عرب سنی را در ولایت انبار عراق اعدام کردند. شیخ نعیم الگواد گفت جسد 70 تن از قوم بونیمیر یک روز پس از اختطافشان از شمال شرق شهر رمادی مرکز ولایت انبار در قریه خانیزیر پیدا شدند و گفت این افراد را به خاطر کشتند که خویشاوندانشان در صفوف نیروهای امنیتی عراق کار می کردند. شیخ الگواد گفت بعد از اینکه جنگجویان داعش در ماه می امسال کنترل شهر رمادی را به دست گرفتند و بعض با اعضای خانوادهش به منطقه خانیزیر فرار کردند. و سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تهاجم روسیه بر حریم فضایی ترکیه را تقبیح کرده میگوید این یک نقض خطرناک و هم غیر مسئولانه است. انقره میگوید تیارات جنگی ترکیه روز شنبه پس از نقض حریم هوایی کشورشان از سوی یک جت جنگی روسیه در تلاش افتادند. ناتو دیروز به این منظور نشست اضطراری را برگزار کرده و گفت متحدین با این نقض حریم هوایی ترکیه شدیداً اعتراض کرده تهاجم و تخطی از حریم فضایی ترکیه را محکوم کردند. ناتو در یک اعلامیه به نقل از متحدین همچنان خاطر نشان کرده که این برخورد روسیه خیلی خطرناک و غیر مسئولانه است. پیمان نظامی ناتو همچنان تقاضا کرده است که مسکو حملات هوایی علیه گروه اپوزیسیون میانه رو و مردم ملکی سوریه را توقف دهد. ناتو آن حملات هوایی روسیه را در سوریه مورد انتقاد قرار داده که جنگجویان گروه‌های شورشی ضد حکومت رئیس جمهور بشار الاسد مورد هدف قرار می‌دهند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر گزارش ها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که بمباران بر شفاخانه ملکی در قندوز به درخواست نیروهای افغان انجام شده. نیروهای افغان در این مورد چی میگویند؟ گزارش مفصل تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید. اداره اسرمیاش سازمان صلیب سرخ و برخی از نهادهای خیریه دیگر خواهان کمک رسانی فوری به قندوز شدند. در این مورد هم تا لحظات بعد خواهید شنید. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید.
در زمانهای سابق ما وقتی که آروسی میشد یک بچه ها شب نشینی ها میکدن، هنرمندای محلی بود با همو هارمونیه و تنبور و قچک و
با رادیو آزادی باشه. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول ما این است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بمباران بر شفاخانه ملکی در قندوز و درخواست نیروهای افغان صورت گرفته. جنرال جان کمپبل دیروز گفت تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و جریان دارد. اما بشنویم که وزارت دفاع افغانستان در این مورد چی میگوید. تفصیل این همه را اینجا از مقیم نائب بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان به خبرنگاران گفت بمباران شفاخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. جنرال جان کمبل گفت نیروهای امنیتی افغان خبر دادند که حملات و تیراندازی از سوی دشمن بر آنها جریان دارد و از نیروهای هوایی کمک خواستند. در نتیجه بمباران روز دوشنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر یک شفاخانه در شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جان کمبل که دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت برای من اکنون روشن شد که نیروهای امنیتی افغان در 3 ماه اکتبر گفته بودند که زیر آتش دشمنند و از نیروهای ایالات متحده حمایت خواستند. بعدا از نیروهای هوایی برای از بین بردن جنگجویان طالبان کمک خواسته شد و مردمان ملکی تصادفا کشته شدند. این از گزارش های ابتدایی فرق دارد که گفته شده بود حمله به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی در خطرند صورت گرفته است. قبل از این اظهارات دیروز جان کمبل نیروهای مسلح آمریکا اعلامیه به نشر رسانده گفته بودند که این حمله هوایی به خاطر که عساکر آمریکایی به تهدید مواجه بودند صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در مورد این ادعای جان کمبل ابراز نظر نکرده و رادیو آزادی هم با تلاش‌های پیهم موفق نشد که عکس العمل مقامات این وزارت را به دست آورد. اما سازمان دکتران بدون سرحد به اظهارات ضد نقیض مقامات آمریکایی اشاره کرده دیروز گفت حقیقت این است که بمب‌ها را نیروهای آمریکایی پرتاب کردند. جنرال جان کمبل در این نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا و افغانستان در مورد حمله قندوز تحقیقات میکنند. او گفت اما طوری که در گزارش ها گفته شده بود من در مورد این حادثه غمگین امر تحقیقات مکمل را دادم و افغان ها هم چنین تحقیقات را ادعای دادند که این تحقیقات جریان دارد. اگر چنین اشتباهی صورت گرفته باشد ما آن را میپذیریم و با عاملان آن حساب میکنیم. ما همچنان برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی اقدام میکنیم. این قماندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان از اظهار جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد.
مقیم نائب بود و در گزارش دیگر در همین ارتباط بشنویم که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه ملکی قندوز را به شدت محکوم کرده. این در حال است که اداره بین‌المللی صلیب سرخ میگوید خروج کارکنان صحی از شمال افغانستان وضعیت را خیلی خطرناک ساخته. از سوی دیگر شمار از تاجران ملی وعده کمک به مردم قندوز دادند. شرح بیشتر از مقیم نائب.
در نتیجه بمباران روز شنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر شفاخانه شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد از نیویورک به رادیو آزادی گفته که آنها به خاطر تامین امنیت کارمندانشان فیصله کردند که فعالیت خود را در افغانستان توقف دهند. اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. همزمان با این رایانا شامدستانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز از شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفته است ما حمله بر شفاخانه قندوز را محکوم میکنیم. طوری که میدانید این یگانه شفاخانه در قندوز بود و در محلی که نیاز شدید به آن دیده میشد و خدمات صحی را عرضه مینمود. در این میان اداره صلیب سرخ بین المللی در مورد وضعیت شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید حمله بر شفاخانه در شهر قندوز وضعیت غیر نظامیان را در این منطقه جنگ زده هنوز هم وخیمتر میسازد. ایوان واتسون سخنگوی اداره صلیب سرخ بین‌المللی به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت کنونی در شمال افغانستان شدیداً نگران کننده است. ما پیش از حادثه بمباران تلاش میکردیم که دوای بیشتر به آنجا بفرستیم و شمار کارکنان صحی را در آنجا افزایش دهیم. اما اکنون معلومات به دست آوردیم که کارکنان صحی از این منطقه خارج میشوند و برای این اقدامشان دلیل خوبی دارند که بر آنها حمله صورت گرفته است. این یک مسئله کاملا نگران کننده است. زیرا شفاخانه‌ای که مورد بمباران قرار گرفته یگانه مرکز صحی بود که در این منطقه افغانستان فعالیت میکرد. بعد از این در مناطقی که جنگ جریان داشته باشد مردم عام به خدمت صحی کمتر دسترسی پیدا کرده میدوانند. از سوی دیگر عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید وضعیت بشری در ولایت قندوز خیلی خراب است. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شهر به طور کلی مردمش متواری و پریشان شدن. ظلم و بربریت تیره که با تجاوز و چور و چپاول و گرفتن مال مردم و موتر مردم و قتل‌ها و تجاوز به ناموس مردم از هیچ چیزی صرفه نکردن و تعداد ضعفا و مردم فقیری که توان بیرون برآمدن نداشتن گوچه‌های خلوت‌های خانه و تکیه‌های خانه خود پناه گرفت.
آقای پیمان گفت شماری از تاجران ملی برای کمک به مردم قندوز تعهد نمودند.
در گزارش دیگر بشنویم که اداره سرمیاش، سازمان صلیب سرخ و برخی از نهادهای خیریه دیگر خواهان کمک رسانی فوری به قندوز شدند. این نهادها میگویند که هر افغان باید مسئولیت خود را در برابر باشندههای قندوز ادا کند. بر اساس گزارش ها صدها هزار در شهر قندوز در حال حاضر با وضعیت بد بشری روبرو هستند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که یکجا با هم بشنویم.
وضعیت بشری شهر قندوز با گذشت هر روز نگرانی ها را بیشتر مطرح می کند. یک هفته از سقوط شهر قندوز به دست طالبان گذشت و صدها هزار باشنده این شهر شب روز را با مشقت زیاد سپری می کنند. نهادهای امداد رسانی می خواهند کمک ها به زودی به باشنده های نیازمند قندوز برسند. اداره سرمیاش یا هلال احمر افغانستان از تمامی طرفهای جنگ به خصوص طالبان می خواهد تا در حفاظت از جان غیر نظامیان توجه کنند. میرام صداقت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت هیچ کسی به شمول طالبان مسلح نباید مانع کمک رسانی به قندوز شوند. آقای صداقت افزود که در حال حاضر آنها برای صدها خانواده بیجا شده از قندوز در تخار و بدخشان کمک‌های غذایی و غیر غذایی را رساندند، اما به گفته وی در حال حاضر انتقال کمک‌ها به قندوز خیلی مشکل است.
در ولایت قندوز متأسفانه چون عملا جنگ وجود دارد و ما به خاطر اصل مسئولیت به خاطر کارمندار خود و به خاطر رضاکاران خود نمیتونیم عملا وارد صحنه شویم، اما ما وضعیت قندوز را نظارت میکنیم و هر وقت شرایط به ما اجازه داد ما میتونیم که کمک‌های خود به خود شهر قندوز هم روان بکنیم.
علاوه بر بحران امنیتی در چند روز گذشته، نبود نان و آب و امکانات ابتدایی زندگی در قندوز افغانها را در هر جا نگران ساخته است. جمال خان باشنده قندوز است و از نبود امکانات در شهر سخن میگوید. به گفته او حتی کسی نیست که اجساد قربانیان را جمع آوری کند.
نه دکتر است، نه دارو است، نه درمان است، هیچ چیزی وجود ندارد. کل از نا بیچاره میمرند. کسی حداقل نیست که مرده از نا را بردارد.
کمبود مواد غذایی و نیازمندی های اولیه در حد است که باشنده های شهر قندوز در جنگ یک هفتهی چندین شب و روز را در گرسنگی سپری کردند. مشکل اصلی در مورد جمع‌آوری کمکان نیست، بلکه انتقالان به خاطر ناامنی ها تو اندازه زیاد امکان پذیر نیست. جاوید معصومزاده مسئول محلی اداره صلیب سرخ در ولایت تخار میگوید ادامه وضعیت بحرانی مشکل بزرگ را برای باشنده های قندوز ایجاد کرده است.
از همه بزرگا، از همه تجار، از همه کسایی که در اصل هستند، از او ما تقاضا مندیم و سه وقت به سری وقت تلاش بکنند به این مردم دستگیری بکنند. اگر همون دوام پیدا بکنند برای یک هفته، برای دو هفته، به اینا سخت مشکل است.
کسانی که از قندوز به ولایت‌های همجوار رفتند خیلی از وضعیت بد بشری در شهرشان شکایت می‌کنند. یکی از آنها جمیله است که شهر قندوز را ترک کرده و همسرش را از دست داده است. او که در حال حاضر در تخار است از گرسنگی خود و فرزندانش شکایت می‌کند و خواهان کمک رسانی فوری است.
حاضر هستم دو شب دو روز نان نیافتم، گشنه و دوشته تیر کردم در قندوز. این از این روز آمدیم، این اینجا که خدا و شما میشن اولاد دارستم کمک بدین دیگه. شوی وقت کشتن دیگه طالبان.
در کابل و برخی ولایت‌ها شمار از نهادها روند جمع‌آوری کمک‌ها برای قندوز را آغاز کردند. یکی از آنها نهاد موسوم بر روند سه است. سید احسان طاهری مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنها نخست به بیجا شده‌های قندوز در کابل تمرکز می‌کنند و سپس این روند به شمال و شمال شرق افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای طاهری از همه افغان‌ها خواست تا مسئولیتشان را در قبال قندوز و قندوزیان ادا کنند.
تمام نهادهای مدنی اجتماعی، نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی، دولتی، مامورین دولت، نهادهای داخلی و خارجی کمک کننده یا هم غیر کمک کننده امروز باید منسجم شوند و هر گونه که میتونند اینا کمک جمع بکنند داخل دفاتر خود و این را انتقال بدن به مردمی که بیجا شده از داخل کابل و مردمی که بیجا شده و تمدیده شده در داخل شهر قندوز.
در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک هم ده‌ها صفحه برای کمک رسانی به قندوز ایجاد شدند. کاربران افغان در فیسبوک در هر جا میگویند که آمادگی کامل برای کمک به قندوز دارند. مشکل اصلی در حال حاضر تنها در مورد انتقال و توزیع کمک است و دیده شود که در روزهای آینده این کمک‌ها چگونه به صدها هزار نیازمند در شهر و ولسوالی‌های قندوز و همچنان بیجا شده‌های این ولایت رسانده می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. وزارت‌های کار امور اجتماعی و امور مهاجرین افغانستان میگویند که به منظور ایجاد زمینه‌های اشتغال و جلوگیری از فرار جوانان از کشور برنامه‌هایی را روی دست دارند. اینکه چه برنامه‌های تا لحظات دیگر در این برنامه خواهی چنید و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اکنون ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است. تشکر از همراهیتان تا این دم و طبق وعده جاوید نعیمی مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
وضعیت کندز و حمله بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در این شهر توجه اکثر رسانه‌های چاپی غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه ایندیپندنت در یک مقاله نوشته که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را در مورد بمباران بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز ابراز کرده است. از سوی دیگر روزنامه با واکنش سازمان دکتران بدون مرز پرداخته که حمله‌های هوایی بر شفاخانه تحت مدیریتش را در کندز سرپیچی از قوانین بین‌المللی دانسته است. در ادامه این مقاله می خوانیم که در زمان حمله بیش از 100 بیمار و همچنین 80 کارمند دکتران بدون مرز در شفاخانه حضور داشتند که 10 بیمار به شمول 3 کودک کشته و 40 تن دیگر هم زخمی شدند. روزنامه وال استریت جورنال در مقالهش می نویسد با توجه به حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز در غرب چنین پنداشته می شود که در جریان حمله باید اهداف به گونه دقیق نشانه گرفته شود، اما روزنامه این نکته را ذکر کرده که باید به خاطر داشت که در میدان جنگ این حوادث تکرار می شود. روزنامه فاینانشال تایمز هم در مورد رویداد کندز مطلب را نشر کرده و می نویسد سقوط شهر کندز به دست طالبان شاید برای یک مدت کوتاه نیروی این گروه را نشان داده باشد. اما با نوشته روزنامه برخی پرسش ها مطرح می شوند که آیا افغانستان هم مانند عراق خواهد شد؟ با باور مقاله نویس یک سال پیش این گونه مشابهت رد شده بود و در افغانستان با وجود افزایش بی‌ثباتی اعتماد بر حکومت کابل نسبتاً بیشتر است. فاینانشال تایمز همچنان می نویسد برخلاف عراق نیروهای امنیتی افغان در مبارزه علیه طالبان مسلح موقف نسبتاً بهتر دارند و شکار مشکلات فرقه‌ای نشدند. همچنان به نوشته روزنامه در حال حاضر یک نیروی مناسب بین المللی که شمارشان به 13200 تن می رسد هم در افغانستان حضور دارند. و نشریه فارن پالیسی می نویسد سقوط شهر کندز نه به کمی نیروی جنگی امریکا ارتباط دارد و نه هم به این که تعداد کافی نیروهای امنیتی افغان آموزش ندیدند، بلکه به نوشته این نشریه مشکلات از همه سو بر می گردد به موجودیت فساد گسترده و نفاقی که در میان حکومت وجود دارد و همچنان اینکه حکومت افغانستان برای پیروزی در جنگ یک استراتژی واضح نداشته است.
وزارت‌های کار امور اجتماعی و امور مهاجرین افغانستان میگویند که به منظور ایجاد زمینه‌های اشتغال و جلوگیری از فرار جوانان از کشور برنامه‌هایی را روی دست دارند. مقامات این وزارت‌ها که در نشست استجوابی روز دوشنبه ولسی جرگ فراخوانده شده بودند تأکید کردند که امکانات آنان به تناسب نیازمندی‌های موجود خیلی ناچیز است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که ویدا برکی از کابل فرستاده است.
نگرانی از افزایش کتله عظیم بیکاران و فرار جوانان به بیرون از کشور بار دیگر پای مقامات حکومت افغانستان را به ولسی جرگه کشند. نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در پیوند به همین نگرانی ها به استجواب وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و وزیر امور عودت و مهاجرین اختصاص یافته بود. اکثریت وکلا بر کارکرد یک ساله حکومت انتقاد کرده تاکید داشتند که در کنار ناامنی، بیکاری و عدم اشتغال جوانان را مجبور به ترک کشورشان ساخته است. نوریا خیل وزیر کار امور اجتماعی پس از شنیدن پرسش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه هرچند امکانات این وزارت را محدود خواند، اما گفت که برای حل بخشی از این مشکلات برنامه های در کوتاه مدت و دراز مدت روی دست دارد.
تمام مراکز حرفه‌ای و مهارت های خود فعال خود ساختیم، بسیار سرعت بخشیدیم پروسه اعزام کارگران را به خارج از کشور، یک پلان 15 ساله منابع بشری را خود ساختیم، یعنی بر اساس پلان انکشافی و بازار کار ما تصمیم خود خود یاد گرفتیم.
در این حال وضعیت ناگوار بیجوشتگان ولایت قندوز و سایر ولایت های ناامن و دلیل درگیری های اخیر نبوده برنامه های کاری و مصروفیت سالم برای معتادان پس از تداوی، عدم استخدام ظرفیت های جوانان در ادارات دولتی و شخصی از نگرانی های عمده دیگر بودند که وکلا در این نشست مطرح کردند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نتایج یک سروی که در سال 2014 میلادی از سوی یک سازمان بین المللی در این کشور انجام شده نشان می‌دهد که حداقل 24% جمعیت افغانستان از بیکاری و 15% از کارهای موقتی رنج می‌برند. وزیر امور مهاجرین که در این نشست حضور نیافته بود و دلیل غیابت وی سفرش به بیرون از کشور خوانده شد، در عوض فضل احمد عظیمی معین این وزارت به پرسش‌های وکلا پاسخ گفت. آقای عظیمی گفت که این وزارت در همکاری با برخی از سازمان‌های بین‌المللی پروسه رسانیدن کمک‌های اولیه را به بیجاشدگان قندوز سرعت بخشیده است.
تمام مسائل دونراست آمادگی خود اعلام کردند که بیجاشدگان قندوز برای ناس کمک‌ها صورت بگیره و حدود 10 میلیون از بودجه ولایت استرا فیصله شد که حاجل به انتقال داده شد.
اما شماری از وکلا میگویند که رسیدگی به معزل بیکاری بیرون از صلاحیت های این وزارت است و رهبران حکومت مکلفند در این خصوص به ملت پاسخ دهند. عبدالستار خواصی یک عضو ولسی جرگه گفت
اقتصادی ما در مورد مهاجرت های اقتصادی باید دکتر سیب اشرفانی و دکتر سیب عبدالله پاسخ دهند. پارلمان این دو رهبر را یا شورا بخواهد یا کمیسیون را ایجاد کند که برود و با هر دو دکتر سیب از نزدیک صحبت کند و از آنها بپرسند که چی راه حل داری.
هرچند مقامات وزارت های کار امور اجتماعی و امور مهاجرین به تمام پرسش ها در نشست استجوابیه پاسخ ارائه کردند، اما ولسی جرگه میگوید که پاسخ های این مقامات مورد قناعت آنان واقع نشد. اعضای ولسی جرگه میگویند که اگر حکومت به اعتراضات جوانان در خصوص افزایش بیکاری رسیدگی نکند، زیان های این پدیده اجتماعی کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و مجله فرهنگی آزادی هم منتظر شماست در نیمه دوم این ساعت. این هم شماره تماس با رادیو آزادی 0727-46-61-042-02-21-12-41-15 و حالا بیاین که پیام های صوتی شما را که در مورد رویدادهای اخیر در قندوز با ما فرستاده اید با هم بشنویم.
واقعا حادثه علمناکی که در ولایت قندوز به وقوع پیوست برای آقای اشرف غنی و وزیر صاحب دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت خیلی ها شرم‌آور و خسته کننده است. واقعا اگر اینا یک ذره از احساسات افغانی و اسلامی در وجودشان باشد، در چنین حادثه یک کمی در وجودشان تغییرات می آیند. اما اینها را که در رسانه ها و تلویزیون هایی که ما میبینیم هیچ تغییری در وجودشان نیامده است. از اون هم اینا خوش به نظر میرسد.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، هم به تمام شنوندگان محترم. من یک پلیس ملی هستم، به خاطر دفاع از کشورم در مقابل طالبا که مال و اموال مردم قندوز به چپاور بردن، دیگه به ناموس مردم تجاوز کردن، بسیار بی‌غیرتی‌ها را انجام دادن. به اسم یک پلیس ملی در مقابل از اونا تا آخرین قطره خون ما مبارزه میکنیم. اگر کشتیم هم افتخار میکنیم، اگر کشته شویم به خاطر حفاظت از ناموس مردم و ملت ما بازم افتخار بزرگ است به ما. سلام علیکم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. از تمام هموطنان خود در افغانستان میخواییم که همی به لیاز خدا، به لیاز قرآن، از خدا بشرمید، از قرآن بترسید، در نیروهای امنیتی خیانت نکنید، در خودون خیانت نکنید. اگر این نیروهای امنیتی برای شما نشد، طالبا، کسایی که خودون در پاکستان فروختن و کسایی که پاکستانی هستن، ایرانی هستن، اینا نمشه، از عربستان هستن، اینا هیچ وقت به شما نمشه. همونا به چارگو برای محافظت از وطن خیستم، این نیروهای امنیتی که رو در زینا خیانت میکن. از تمام افغانی ها میخواییم هر روز در یخنی رئیس جمهور نچسبی، بانی در می رئیس جمهور کار خود رو نکنه.
بله، سلام علیکم. سیف الدین هستم، از یک سربازان اردوی ملی از قندهار به تماس شدیم. مسئولین در باره قندوز اقدام جدی نکردن در وقتی که ولسوالی قلعه‌زال و ولسوالی گلسپر گرفتن، اما حالا در
رادیوی آزادی در وایت نماینده وایت میمان در این جامعه با خدا چی میکنه که حالا کندوز خود پیدا و چی رقم چرا از اول اقدام جدی نکرده؟
تشکر از پیام هایتون و منتظر پیام های جدیدتون هم هستیم. ساعت 9:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی میشنویم. با مسئلت اکنون برنامه هفتگی مجله آزادی را داریم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه افزون به اخبار فرهنگی داریم سخن هفته پیرامون ضررهای خود کرده. یاد بودی از گوینده پرآوازه رادیو آزادی مرحوم الوکوزی و گزارش فرهنگی از ولایت بغلان. اما پیش از اینها اخبار فرهنگی را فروزان حبیبزاده می خواند.
هفتمین جشنواره فیلم افغانستان با شعار رفع انواع تبعیض در استاکولم پایتخت سویدن برگزار گردید. در این جشنواره ابدا فیلم کوتاه، مستند و سینمایی از فیلمسازان افغان و خارجی به نمایش گذاشته شد. این جشنواره دو روزه شام یکشنبه گذشته به پایان رسید. به گزارش آژانس باختر، همایون مروت فیلمساز مشهور افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این جشنواره گفته است که این جشنواره به خاطر معرفی فعالیت‌های سینمایی و نمایش فرهنگ افغانستان در خارج از این کشور برگزار می شود و هر سال یک شعار خاص دارد. مسئولان فرهنگی ولایت هرات از افزایش تلاش‌ها به خاطر احیای صنعت توریسم یا گردشگری در این ولایت خبر می‌دهند. این مسئولان می‌گویند برنامه را به هدف معرفی جاذبه‌های توریستی ولایت هرات را اندازی نمودند که از طریق آن برای نخستین بار کارمندان ادارات، جوانان و فرهنگیان، نمایندگان شرکت‌های توریستی، نمایندگان هتل‌ها و شخصیت‌های فرهنگی اجتماعی از مناظر طبیعی و آبدات تاریخی بازدید نمودند. وحید الله سلطانی، عامل توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، هدف اصلی رواندازی این برنامه را احیای صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت در صورتی که صنعت گردشگری احیا شود، بیشتر از همه مردم و کسبکاران بهره خواهند گرفت. ولایت هرات که دارای بیش از 800 آبده تاریخی و باستانی می باشد، با داشتن جاذبه های دیدنی گردشگری از گذشته تا کنون در محراق توجه سیاحان بوده است. و حفریات در مناطق تپه نارنج و قول توت در شهدای صالحین کابل پایان یافته و آثار بدست آمده به موزیم ملی و آثار غیر منقول آن در ساحات نگهداری می گردد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، هارون حکیمی، مشاور عامل رسانه ها، حین بازدید از این ساحه گفت حفریات در این ساحه و ترمیم ساحات باستانی تپه نارنج و قول توت شامل پلان 100 روز نخست وزارت اطلاعات فرهنگ بوده که حفاظت از ساحات بستانی و میراث‌های آن تنها وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی باشد، مردم نیز باید در مورد دین وطنیشان را ادا کنند. به گفته آقای حکیمی، آثار به دست آمده از ساحات یاد شده مربوط به قرن 5 و 6 میلادی و زمان بوداییان می گردد. در این حال عبدالقدیر تیموری، رئیس باستانشناسی گفت که حفریات در 5 دوره در قول توت در سال 1392 آغاز شد و در تپه نارنج حفریات در سال 1383 آغاز و در 13 مرحله پایان یافت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از دیر زمانی یک متل مشهور دائما ورد زبان من است و آن این که خود کرده را نه چاره است نه درمان. و این تکه کلام پدر کلان من بود و من نمی فهمیدم که چه مفهومی در این عباره تکراری وجود دارد. اما بعد از اون که بزرگ شدم و محصل ادبیات، به این ضرب المثل و دعاهای دیگر برخوردم و من هم در سیاق کلام خود به استعمال آنها پرداختم. و اما این مثل نسبت به شماری از دیگران پختگی بیشتری داشت. خود کرده را نه چاره است نه درمان. زمانی از یک دکتر شنیده بودم که می گفت تمام مریضی ها و میکروب های خطرناک بیشتر از دهان انسان توسط خوراک و نوشیدن ها داخل وجود انسان می شود و خود انسان است که خود را مریض می سازد. و اما شماری هم به این نظر بودن که جوری و ناجوری از سوی خدا هست. اما این مسئله را از دانایان دین پرسیدم، گفتند هیچگاهی خداوند کسی را عمدن به مریضی مبتلا نمی سازد و این در شأن بزرگواری الله نیست و این خود انسان است. با حرصی که دارد بیشتر از حد می خورد و بیشتر از حد به نظافت و مراعات حفظ صحت بی پرواست و با باور روانکاوان 60% چالش های حیاتی را خود انسان دانسته و نادانسته به خود کسب می کند و گاهی بیشتر از آن را. و عوامل بیرونی هم که با یک فرد مشکل زا باشد، در آن نیز سهم فرد در سرعت بخشی آن بیشتر است. خیلی نزد ما و شما هم واقع شده که با دانستن خطر و گناه بودن یک عمل با خیره سری به آن دست می زنیم و در انتها ضرر تا حدود مالی و جانی به ما می رسد و زمانی از این عمل نادرست خود آگاه شدیم نادم و پشیمان می شویم و این زمانی است که کار از کار گذشته است و زانوی غم و ندامت در بغل می گیریم و می گوییم خود کرده را نه دردی است نه درمان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شعوری ډول رای ورکړي، نه د سم قوم او د نور مسایل، یعنی د اهلیت او لیاقت په اساس رای
ورکړي. بلی، این صدای آشنا، آوایی از برای نشرات رادیو آزادی، آن هم از لابلای برنامه در امواج آزادی که مرحوم جان آقا الکوزی و ظریف نظر هر پنجشنبه ساعت 3 تا 5 پس از چاشت و طور لایف و زنده موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی را با ابراز نظر تحلیلگران و مسئولین دولتی با مردم شریک می ساختند. اما صد دریغ که ظریف نظر دیگر همتای خود جان آقا الکوزی را با خود ندارد و دیگر الکوزی نیست که مقدمه های پرمحتوا را با صدای گیرا و به اصطلاح تکنیکران میکروفونی که خود توجه شنونده و اشتراک کنندی برنامه را به خود جلب کند. الکوزی هفته هاست غیر حاضر برنامه است و همکاران دیگر به جای او برنامه را با آقای نظر گردانندگی می کنند. الکوزی بیشتر از یک ماوند با مرض سرطان کلاونگ بود. بالاخره این درد بیدوا امانش نداد و ناگزیر تسلیم آن گردید و در یکی از شفاخانه های کشور اتریش جان به جان آفرین تسلیم کرد. جنازه الکوزی هفته قبل در هدیره آباییش در ننگرهار به خاک سپرده شد. دیگر او در جمع ما نیست. صدای مردانه او خاموش شد. دلنشینی صدای او را دو تن از شنونده های برنامه در امواج آزادی چنین می ستایم.
شما آقای الکوزی صحبتهای شما خیلی مزدار است از جهتهایی که میگوید اشتو خودم یک جن شدی شما دو مثال چه رکم خودم پیدا کریم دو تا هم نگستم.
وقت جان آقا علی کوزای یگانه ژورنالیست و با گوینده‌ای بود، نه تنها در این رادیو. ما سن 8 الی 9 ساله بودم صدای دلنواز از طریق رادیو ملی میشنیدم. وقت ما همیش آن وقت با صدای دلنوازش همیش گوش میدادم و میشنیدم. جان آقا یگانه کس بود، یگانه ژورنالیستی بود که غیر از خدا از هیچ کس نمیهراست. حقایق میگفت. ما میبینیم 5 هفته میشید که صدای از امواج آزادی نمیشنیدم. وقت ما میگفتیم کجاست؟ بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پابلوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازوی تانا بهش دیبرین برش میخوایم.
مرحوم جان آقا الوکوزه با صفات انسانی منتسب بود، هر کی را در جایگاهش حرمت می نمود. نظر شنونده ها و دوستداران وی بعد از وفات او از ورای امواج رادیو آزادی پیهم به نشر رسید. در این برنامه ابراز نظرهای چند تن از همکاران را با شما شریک می سازم، آنهایی که روزانه با او و سایر همکاران در تماس بودند. صدای ابراهیم آرون، اسدالله لودین و اجمل تورمان را. ابراهیم هارون مسئول اداری رادیو آزادی هم یکی از رفقای نزدیک جان آقا الوکوزه بود و او کسی است که نه تنها در اداری بلکه در خبری، در آی وی آر و در تعلیمی وبسایت و دیگر بخش‌های رادیو آزادی همکاری مستقیم و تنگاتنگ دارد. نظر از او را می‌خواهیم. جناب هارون، جان آقا الوکوزه در برخورد اداری، در برخورد دوستانه، در نشست‌ها چگونه یک کرکتری را داشت؟ او را از نظر رفاقت شما چگونه یافته بودین؟
تشکر قدرداشت. قبل از همه ما تأثیرات عمیق خود نسبت وفات نابهنگام آقای الکوزه و تمام شنونده های رادیو آزادی، به خصوص برای شنونده های مجله آزادی که من خودم هم این برنامه را اکثر تعقیب میکنم و میشنوم، تقدیم میکنم. در مورد خصوصیات الکوزه هر قدر که گفته شو بازم کم است. جان آقا الکوزه از سال 2003 که من امرایشان معرفت پیدا کردم، آدم بسیار پر، آدم بسیار با دانش، آدم کاملا که زایی از او را واقعا یک زایی جبران ناپذیر تقریبا میدانم، به خاطر که بسیار خصوصیات عجیب و غریبی بسیار خوبی داشت. مثلا حافظه بسیار خوب داشت، با انضباط، با دیسپلین بود، آدم بزلگو بود. از خصوصیت های زیاد از این بسیار با رفقا و دوستا بسیار صمیمی بود. این آدمی بود که اکثرا مجلس آرا بگویم
بله.
اگر در کابل میامد اینطور شبی نبود که مثلا با هم نشینیم با دوستا این نشست برخواست نداشته باشه. دیگه عجیب و غریب خصوصیت هایی داشت. مثلا ما پروگرام ها و برنامه های از ایران تعقیب میکردم. فکر میکنم مقدمی را که در بخش امواج آزادی که ای بیان میکرد بسیار کامل بود. یعنی من خودم مرا یکان دفعه با تعجب وابی داشت که ببینین ثواب قضیره از طول تاریخی میکشید و ایچی تو دفعه ازی بود که مثلا امروز مثلا یک دقیقه به یک ساعت یا نیم ساعت این میتونست که خاطرات را از بیان کنه که همین مثلا از زمانهای بسیار قدیم سابق از زمان ظاهرشاه و او را ارتباط شاب میارد با تامو لحظه که این برنامه را به او ارتباط میداد. واقعا باعث تعجب ما میشد. حافظه بسیار خوب داشت.
ببخشین جان آقا الوکوزه همیشه در پروگرام های لایف سهم میگرفت. میگن که جان آقا الوکوزه در برخورد با شنونده ها و کسایی که در او طرف میکروفون هستن و با او تماس میگیرن یک شیوه اعتدال میگرفت و هیچ نوع تبعیضی نداشت. آیا از نظر شما
بالکل کاملا درست بود؟ این موضوع شما را باید من خودمان براتون میگفتم که اکثرا ما که از برای گپ و چیزش میدیدم هیچ نوع تبعیض، چی لسادی، چی نژادی، چی مذهبی، هیچ چیزی در وجود از این آدم نبود. کاملا یک آدم تعریف شده بسیار خوبه که واقعا یک ژورنالیست بود.
برخورد بی‌طرفانه همیشه
بله بود. یک ژورنالیست بود که اصلا هیچ وقت طرف نمیشد. سر مسائل عمومی ملی درست او هر کس که می بود تا به ما مخالفت باشه تا با دوستای خودم کشوگیر میکردند و سر مسائل موضوعات مشکلات ملی مردم.
یعنی به نظر شما در پالیسی های ژورنالیستیک بسیار وارد بود و همه جوانب به مد نظر می گرفت؟
بله بله کاملا کاملا نگاه شما درست است. همیشه در برخورد و صحبت هایش اون اعتدال را مراعات میکرد بسیار زیاد. از خصوصیات های دیگه از این بود که آدم بزلگو، هر مرتبه از پراگ به کابل تشریف می آورد یک دفعه یک یا دو تا یا سه تا فکای تازه را می آورد برای با امرای رفقا و دوستا. همیشه می گفتن ما از تصادفات همیشه که اینا می آمد منتظر می بودیم که باش فکای تازه چی داری باز اتمن است گفتی اگه تو از چانتا چیزایی را بر ما می کشید. خصوصیت های دیگه از این بود که همکارایی که به طرف پراگ می رفتن اینی هیچ امکان نداشت والا و هر کس که می بود بنام اوان شب اول اتمن مهمان از بسیار آدم مهمان نواز فوق العاده بود.
خلاصه مرحوم الکوزی دارای صفات عالی بود و همه ما به این متفق القول هستیم که الکوزی جایش خالی هست و الکوزی و جایگاهی از این به مشکل پرخواد شد.
واقعا برای رادیو آزادی و مرگ نابهنگام از این بسیار یک صدمی بزرگ را وارد کرد.
محترم ابراهیم آرون از صحبت شما بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
محترم اسد لودین همکار عزیز من، جان آقا الکوزی از دید شما چه خصوصیتی داشت که متمایز باشد نسبت به نطاق‌های دیگه رادیو آزادی یا سایر ژورنالیست ها؟
تشکر قدردار صاحب. ما در سال 2009 یعنی 6 سال قبل از امروز با آقای الکوزی آشنا شدم، در دفتر پراگ با او ملاقات کردم. از لحاظ ژورنالیستیکی تمایزی که او با ژورنالیست های دیگه داشتی است که بسیار یک حنجره طلایی داشت، صدایش بسیار صدای خوبی بود و صدایش علاقمند زیاد در سطح افغانستان داشت و در عین حال هر قسم متنی که به آقای الکوزی صاحب مرسال میکردیم از کابل، خصوصا خبرهایی که در روز اینجا تهیه میشدن و در مجله شامگاهی او را آقای الکوزی صاحب میخواند، به متن بسیار حاکم بود و یه هم از یک خصوصیات خوبش بود و در ضمن خبرها را بسیار به سرعت میخواند. خبر را که همکارای دیگه ما مثلا در 7 دقیقه یا 8 دقیقه میخوانند، آقای الکوزی صاحب خبرها را در 5 دقیقه یا 5 نیم دقیقه میخواندند. این از خصوصیات آقای الکوزی صاحب.
مثلا میگن بعضی از همکارا و بعضی از شنونده ها دائما توصیف از این میکردن که در لایف، در زنده ارائه کردن پروگرام مخصوصا در امواج آزادی بسیار مسلط. چی فکر میکنین؟ چی مثلا تسلطی داشت که ای در لایف اینقدر قدرتمند بود؟
به نظر ما تجربه که ما دارم در برنامه های لایف و در بحث های سیاسی، باید یک خبرنگار بگراند خوب داشته باشه و با موضوع حاکم باشه و آقای الکوزی هم همین خصوصیت داشت. وقتی که یک موضوع برش سپرده می شد که در این هفته مثلا در پروگرام امواج آزادی باید روی این موضوع بحث شود، آقای الکوزی روی موضوع مسائل و معلومات همه جانبه را با خود جمع می کردن و خود سر موضوع حاکم می کرد و بعد از او به بحث موضوع داخل می شدن و حاکمیت بسیار قوی داشتن بالای موضوع و بالای مهمانا.
جناب لودین تشکر بسیار زنده باشید. همی لحظه اجمل ترمان را هم با خود داریم. اجمل، از نگاهی تو جان آقا الکوزی چی تسلط مختص به خود داشت در ارائه نطق خود و نطاقی خود و در ارائه گزارش های لایف؟
بله جناب قرداش، جان آقای الکوزی از یک فامیل فرهنگی بود، بنان یک چیزی که ما فکر میکنم که باعث ازی شده بود که جان آقا الکوزی همیشه در برنامه های خود مسلط باشه خصوصا در برنامه های لایف، اوی بود که جان آقا الکوزی بیشتر سر و کارش با ادبیات بود. یک فامیل ادیب داشت جان آقا الکوزی، در تو یک فامیل بزرگ شده بود و سر و کارش با تو کسایی بود که اونا هم ادیب و نویسنده بودن. به خاطر ازی جان آقا الکوزی هم معلوماتش در ادبیات بسیار زیاد بود، از خاطر سر متن و سر متن نطاقی و در گویندگی بسیار مسلط بود. چرا گفته میشه که یک ژورنالیست خوب زمان خوب بوده میتونه که ادیب خوب باشه؟ ادبیات بسیار رول داره در این موضوع. دیگه ای که ما با همکار خود زرغونه منگل داری باش هم نظر هستم که اونا میگن که از نطاقا هستن که بدون مایکروفون اگر مایکروفون نباشه اونا شاید هم نطق کرده نتانه. ولی جناخال کوزه کسی بود که اصلا با مایکروفون ضرورت نداشت، صدایش بدون از ای که مایکروفون برش باشه یا نباشه میتونست که حتی در یک تالار بسیار بزرگ هم اینا آنانسری کنن، نطاقی کنن و ای از خصوصیت های بسیار خوبه صدای جناخای الکوزای بود.
اجمل تو میفهمی که دو وریانت نطاقی است، یکی که همه ما خبرها را لایف میخوانیم و اکثر برنامه ها را لایف میخوانیم و یکی دیگه است که او ثبت میشه. در بین ثبت و لایف چی تسلط دیگه داشت که مثلا میگن که جناخا الکوزای از ثبت کرده در لایف حاکم تر بود؟
جناب خطای صاحب در برنامه های لایف بیشتر توجه سر شنونده هم است، بخاطر که بیشترین برنامه لایف که از خصوصا از برنامه که جاناخای الکوزای را پیش می برد در امواج آزادی شنونده هم در او برنامه تماس می گرفت با برنامه، بنان شنونده را نگاه کردن، طرز طریقی صحبت با شنونده، قسمی که بر سالهای سال جای خود در قلب شنونده ایجاد کنه و در بسیار وقت کم چی رقم بتانه که هم شنونده که تلفن کرده گپ دل از دور بگیره و هم او آزرده نشه و هم برنامه به اون قسمی که باید پیش بره به مورخ هم پیش برده شوه. این فکر میکنم یک استعداد کار داره. بعضی اوقات شنونده ما که در برنامه لایف با ما تماس میگیرن اونا امو گپشان هست هرده امو وقت کم زده نمیتانه، باز وقتی که لین تلفن قطع میشه آزرده میشن. ولی جناخای الکوزای این خصوصیت داشت در برنامه خود که نه شنونده آزرده میشد و نه هم برنامه قسمی میشد که طرف برنامه دیگر رقم شوه. بنان این خصوصیت جناخای الکوزای داشت.
اجمل تورمان تو هم شاعر و هم نویسنده هستی، بر علاوه از این نطاق رادیو آزادی هستی، خود جاناقا الکوزای جملات و عبارات که ادا می کرد بسیار مسلط بود، چی فکر میکنی از نظر ادبی کدام نقص و مثلا عیبی در ارائه نطاقی جاناقا الکوزای تو گاهی مشاهده کردی؟
بر علاوه از این که مشکلی وجود نداشته، جاناقا الکوزای دکلماتور بسیار خوب بوده، شعرها را بسیار خوب دکلمه میکرد. گپ زدن عادی یا تقدیم کردن متن به طور بسیار عادیش کار بسیار مشکل نخواهد باشه، ولی دکلمه شعر به نظر ما بسیار مشکل است که در کجا چی رقم چی گونه کدام کلمه چی رقم ادا شود. ولی جاناقا الکوزای در این کار خودم مهارت خاص خود داشت.
تشکر اجمل جان.
تشکر از شما.
بله، بنا به گفته قدسی شاعر دربار شاه جهان، هر کار که در جهان میسر گردد چون کار به پایان رسد ابتر گردد. اینجا نبود هیچ مرادی به کمال، چون صفحه تمام شد ورق برگردد. اوراق زندگی جان آقا الکوزای هم تا انتها برگشت و دیگر صفحات زندگی وی ابتر شد. جایت بهشت برین و یادت جاودان باد الکوزای عزیز. موسیقی یکی از ضرورت‌های بشر در آوان خستگی و درماندگی به حساب می‌آید، اما این موسیقی نظر به زمان و مکان متفاوت است. هر ملت و هر قطعه جغرافیا از خود ساز و آوازهای خاص خود را دارند و باشندگان آن محل آن را می سرایند و می پسندند. در افغانستان هم علی رغم اشتراکات اتنیکی هر ولایت و هر محل موسیقی خود را دارد، اما شماری از مردم با بمیان آمدن موسیقی غربی از انقراض و فراموشی موسیقی محلی خود نگرانند. گزارشی داریم از ولایت بغلان در این زمینه که همکارم بشیر احمد غزالی برای ما فرستاده.
ای من می روم و نمی رودم رای من، ای تاریک شده از کوبی آبان رای من.
موسیقی محلی که روح و رونق محافل شادی های مردم بغلان بود حالا در حال نابودی قرار دارد. موسیقی که فروغ دل و دیده هر محفل بود و بدون آن هیچ چیز چنگ بر دلها نمی زد. آگاهان می گویند جنگ، بدامنی و تسلط موسیقی تازه به دوران رسیده مدرن بر محافل سنتی مردم عوامل اند که در 30 سال گذشته یکی پی دیگری بر موسیقی محلی سایه افگندند و روزگارش را سیاه نمودند. به ویژه همین موسیقی پرزرق و برق وارداتی که با رونق گیری روزافزونش باعث سیه روزی موسیقی محلی شده است. به گفته آگاهان اگر دولت در زمینه کار انجام ندهد شاید این فرهنگ که عمرها زینت بخش شادی های مردم بود رو به زوال بنهد و یک باره نابود شود. بسم الله عطا شاعر بغلانی که بیشتر آوازخوانان محلی بغلان از اشعار او استفاده می کنند در این مورد می گوید:
در ازبکستان، در قزاقستان، در ترکمنستان، در ترکیه، مناطق کردستان، در مناطق ایران اونا همو اصالت موسیقی محلی خودشان با اونمو ابیات فولکلوریکش اونا حفظ کردن. با تأسف که در افغانستان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ هیچ نوع توجهی حتی این موضوع در ذهن و رویشان هیچ گاهی گذر نمی کنن. چراغ موسیقی محلی بلواسطه تهاجم فرهنگی و آله های ابزاریش در حال خاموش شدن است. ای بچه ای فرخاری
وی در مورد اینکه چی باید شود تا جان تازه و فروغ دوباره به موسیقی اصیل افغانی داده شود میگوید: آگاهی و تشویق مردم بر زنده نگه داشتن فرهنگ میتواند مؤثر و کارا باشد.
بزرگترین راهکار موضوع دادن آگاهی است.
و عبدالرحمن خاکسار آوازخوان محلی از ولایت بغلان عوامل زیادی را سبب سیه روزی موسیقی محلی می داند و اما او جنگ و ناامنی را بیشتر از همه عامل کمرنگ شدن موسیقی محلی می داند و می گوید:
در مجموع هنرمندایی در افغانستان که است بالخصوص فعلا سمت بغلان و قندوز و بدخشان آنقدر تاثیرگذار است که اگر بگم که این هنرمندا را بسیار زیاد خسته ساخته، هر دقیقه کشته خونه، هر دقیقه جنجال است، جنگ است. این مردم نمیتونه که با خوشی خود احساسی بکنه، یک شادی بساده بر خود بساده، یک محفل خوشی میشه اینا را.
و اما مردم در این مورد چی میگویند؟ اجمل عمری جوان از ولایت بغلان میگوید موسیقی محلی جایگاه خاص خودش را دارد، اما بیشتر جوانان موسیقی شاد و جدید یا هر موسیقی که چنگ بر دلها بزند را میپسندند.
اکثر جوانا موسیقی های بدر نمیشنوند تا اینکه موسیقی محلی، اما شنونده و بیننده خاص خود را موسیقی محلی دارد. جوانایی که رفتن به کشورهای بیرونی پس آمدن، اینا بیشتر باعث شده که نسبت به سابق جوانا رو بیارن به شنیدن و دیدن موسیقی هایی که بیرون از مرز افغانستان است.
و اما بیشتر سالمندان توصیه می کنند که نباید دلبستگی زیاد به موسیقی مدرن سبب فراموشی موسیقی اصیل وطنی شود. این مرد با یادآوری از روزگاری که موسیقی محلی زینت بخش محافلشان بود می گوید:
در زمان های سابق ما وقتی که آروسی می شد یک بچه ها شب نشینی ها می کدن، هنرمند های محلی بود با امو هارمونیه و تنبور و قچک و بعض تبله و دنبوره شبها را به خوشی سپری میکدن، محفلا به یک رنگ و زیبایی خاص خود پیش میرفت، مردم خوش میبودن. حال این موسیقی اصیل ما، این محلی فراموش مردم شده.
و اما با این همه نگرانی ها از کمرنگ شدن موسیقی محلی در بغلان، هنوز در روستاهای این ولایت ترانه های قدیمی و موسیقی محلی زینت بخش محفل هاست. ترانه های با دف و کف مانند این که هنوز مشتاقان زیادی دارد. و نیز این ترانه شاهامد که لازمه هر عروسی در دهات است و همچنان دست نخورده و با شکوه محبوب دل همگان می باشد.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هر یک شما.
حالا تو کنی، حالا تو کنی، تو
تو کریم تو رحیم تو غفار تو صفار تو کریم تو رحیم تو غفار تو صفار حالا تو کریم حالا تو کریم I love you.